السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه، ثم الصلاة والسلام على نير الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. والسلام على مطلع الأنوار المصطفوية ناموس الله الأكبر مولانا حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفتاح خطیب آب طلا منشی قضا و قدر نوشته بر سر این کاروان سرای دو در. کیز غافل جاماندگان ره پیما، من شما رو میگه کیز غافل جاماندگان ره پیما، چوف داد شما را در این سرای گذر، ز یک درش چون نسیم سحر درون آیید، برون روید چو خورشید از در دیگر. همین رواق زرندود را که میبینی نشیمن جم و کاووس بود و اسکندر. هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد، ولی چه سود تو پندش نمی کنی باور. اولا از طرف خودم عرض تسلیت دارم به حاج‌های عزیزمون، انشاءالله خداوند متعال به خانواده مادر صبر عنایت کنه، به آقا محسن عزیزمون عرض تسلیت دارم، به همسر مکرمشون، انشاءالله خداوند متعال این مادر گرامی رو سر سفره فاطمه زهرا میهمان و دعاگوی ما قرار بدهن. انشاءالله صبر و سلامتی به بازماندگانشون عنایت بفرماید. هدیه کنید شادی روی مادر، دست جمع صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مسئله مرگ که یکی از قطعیات زندگیه من و شما و عمر ابدی ما به عنوان انسان هست، درک بهش، فهمش و تحقیق و کنکاش در موردش خیلی یاری کننده است، برای اینکه اولا یک هیولایی از مرگ در ذهن خودمون برامون تصور نکنیم، فکر نکنیم رنج است، درد است، و ثانیاً بتوانیم از مرگمون، یعنی از اون پلی که بناست ما رو به عمر ابد، چون کسی فنا نمیشه، کسی نابود نمیشه، عدم نمیشه، از نشئه دنیا، یعنی دنیا رو دنی میگن، نه از بابت این که پسته، دنیا رو خدا آفریده، چون آخرین مرحله اتصال انسان به عمر ابده، یعنی پایین، دنی به معنای پایین ترین مرحله، آخرین مرحله وصل انسان به عمریست که بناس ابدی زندگی بکنه. حالا بعد از مرگ میشه عالم برزخ، بعدش مثلا قیامتی صورت میگیره، حساب و کتاب، و بعد هم اون عمر ابدی که خب قرآن وعدش رو داده و از اعتقادات همه ادیان الهی هستش. اگر خوب بشناسیمش، یک آرامش میگیریم و ازش نمیترسیم، و دوم براش برنامه میریزیم. خب ما چه اتفاقی مهمتر از مرگ تو زندگیمون داریم؟ مرگی که بناسی پل بشود که ابدیت من رو، که تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه دائم گفت طلبه ها ابد در پیش داریم ها، حواستون باشه همه چی اینجا نیست، اون ابدیت من رو رقم بزنه، من براش بی برنامه عمل بکنم، بی برنامه نسبت بهش باشه. خب ما میخواییم عالم بعد از مرگمون یه عالمی باشه که طمأنینه درش باشه، آرامش باشه، سختی نباشه، صعب نباشه و ناراحتی هایی که بعضا در بعض از روایاتمون میخونیم، در بعض از آیات کلام الله مجید نگاه میکنیم، اینها برای ما اتفاق نیفته. چه کار کنیم؟ این خیلی مهم هستش. و البته خب شاید خیلی از ماها رو هم حتی خانواده‌ای که به هر حال داغ دیده هستن رو آروم بکنن، یعنی وقتی ببینن که خب بناس با چه حساب و کتابی اونور نمره بدن، چطور بناس انسانها رو بهشون جایگاه بدن، و بعد به تبع وقتی به مهربانی ها، به لطف و به اخلاقیات این مادر نگاه میکنن، میگن پس نه جای بدی نرفته، یه مقدار فاصله بین ما افتاده. من موقع پدر خودم که تقریبا یک سال دیم از دنیا رفتم، 58 سالش بودیشون نمیسته قلبی کرد از دنیا رفت، خیلی مثلا بیتایم بعد نگاه کردم دیم نه بین وصل من به پدرم خیلی زمانی نمونده. او 58 سالش بود، ما 40 سالمونه. عمر دنیا هم انقدر سریع میگذره، اینقدر زود میگذره. واقعا الله از محسن سپیدا بپرسید، شالا خدا به همه تون عمر طولانی بده، شالا به جوانامون سلامتی بده. اینقدری سریع میگذره که اصلا میگه نمیدونم چجوری محسن هم اینقدر سپید شد، ما هم اینقدر زود سپید شد. حالا ما جوانا تا جوان هستیم، اون گفت سکر و شباب، اون مستی جوانی باعث میشه که فکر کنیم نه ما حالا وقت داریم. رفیق یه دفعه چشم باز میکنی میبینی سفید شد، ریشا سفید شد، محاسن سفید شد، موها سفید شد، یه میبینی سنت به یه جایی رسیده که کم کم باید به فکر بشی، کم کم باید به فکر بشی. اون موقع من واقعا حسم این بود که خب من فاصله زمانی بین ملاقات مجدد خودم و پدرم ندارم، چون میدونید کسی که از دنیا میرود، یکی از اتفاقاتی که براش میفته هنگام ورود به عالم برزخ، تمام گذشتگان خودش رو، یعنی توی اتفاق، حالا توضیحش الان از لحاظ فلسفی زمان بر هستش، ولی توی ابتلایی مثل یه فیلمی که به سرعت عبور میکنه، تمام نزدیکانش رو که حتی شاید ندیده باششون، مثلا پدر بزرگش رو ندیده، جدش رو ندیده، همه رو میبینه، همه رو میبینه. خب این اتفاق بنا صورت بگیره، خب میتونه بهترین اتفاق عالم باشه، میتونه بدترین اتفاق عالم باشه، اختیارش دست من هست. خب چجوری به ما نمره میدن؟ ببین عزیزان من، وقتی که نزع یعنی قبض روح صورت میگیره، ببینید اون مسئله قبض روح از پای انسان شروع میشه، از پای بدن شروع میکنه سرد شدن تا اذا بلغ حلقوم، به حلقوم که میرسه نزع دیگه، کندنه، یعنی روح از بدن جدا میشه، کامل جدا میشه، فلذا روح بدن خودش رو میبیند یا اون باهاش زندگی کرده ولی الان جداست. این بدن یه مرکبی بوده برای حالا یه عمرش 5 ساله، 60 ساله، 100 ساله، 70 ساله دنیا. خب فعلا میبینه این بدن رو، فعلا حتی علقه و تعلق بهش هم داره، اما چشمش هم به خیلی از مباحث عالم باز میشه، خیلی از چیزهایی که نمیدیده رو هم میبینه. از همون زمانی که نزع صورت میگیره و روح از بدن جدا میشه، اون شاغول یا اون سنگ محکی که خداوند متعال این نزع و زمینه آرامش میکنه یا زمینه سختی میشه در زندگی من و شما، از همون موقع پدیدار میشه. اون شاغل چیه؟ اون سنگ محک خدا چیه؟ که وقتی من روحم از بدنم جدا میشه، یا درگیرم، پریشونم، به هم ریختم، یا نه آرامم، تو معنی ندارم. میگه این روح تو و باطن پاک توست، این درون پاک توست، انسانیت، اخلاقیات، مهربانی ها، دستگیری مردم، لطف به دیگران، دلسوزیهات، آبرو نبردنها، جاهایی میتونستی زبون باز بکنی زبون باز نکردی، آبرو حفظ کردنها، یه جاهایی سینه سپر کردی از یه بنده خدا دفاع کردی، عدم تعلق دنیا، یعنی میدونستی که این دنیا موندگار نیست، وابسته و دلبسته بهش نبودی، و تعلقات دنیا هر آنچه که حالا هستش، حالا ثروت های دنیا، هر چی که هست، جایگاه، پست، مقام هستش، اگر بتونی در دوره حیات طوری خودت رو تربیت بکنی که این روح تو و درون تو و باطن تو به اون حقیقت اسلام، که حقیقت اسلام اصلاح باطن هست، اصلاح درون هست، رسیده باشه، ذره ای از مردن نترس، ذره ای از مرگ نترس. مرگ اول آرامشته. تو میخوای اهل بیت رو ببینی، محضر اهل بیت باشی، محضر نزدیکانت باشی، خیلی از اعضای خانوادت کنارت هستن، تنهایی نیست. ببینید جسم داخل قبره. یکی از توهماتی که ما را اذیت میکنه، مثلا یا پدر من دنیا رفت، پدر من الان مثلا زیر دومت خاکه. نه، پدر شما نیست اون. اون یک بدنی بوده، یک مرکبی بوده که اصل وجود پدر یا مادر، یعنی روح رو حمل میکرده یا روح بر او سوار بوده. اون مرکب مأموریتش تموم شده، او زیر خاک است و مأموریتش تموم شده. نه حسی داره، نه گرما حس میکنه، نه سرما حس میکنه، نه اگر ضربه به بدنش بخوره مثلا دردی حس میکنه. فشار قبرم که میگن، قبر رو شما یک کلمه عام از عالم برزخ ببینید، اصلا مربوط به جسم نیست. اون سختی ها هم اگر باشه در شب اول قبر، برای همون عدم اصلاح باطن هستش. یعنی اون باطنش رو اصلاح نکرده، خب این روح آلوده است، بناست به یه عالمی وارد بشه که این عالم عالم لطیفه. یه سری سختی های رو باید تحمل بکنه تا به یه لطافتی دست پیدا بکنه، تا مستقر در عالم برزخ بشود. و وقتی مستقر در عالم برزخ شد، منتظر بماند، حالا یا در بهشت برزخ، چون سه جورن آدم ها، یا همون لحظه مرگ هم میفهمند که یا در بهشت برزخی هستند، یا در جهنم برزخی هستند، یا معطلن. یعنی باید صبر بکنن قیامت، ببینن تکلیفشون چی میشه. که حالا این شاید به نظر من خیلی حالت خیلی سختی هم باشه، خیلی حالت سختی هم باشه. لذا همه یه تلاشمون رو بکنیم رفقا، که در دوره دنیا باطنهامون رو ریس و پلیدی پاک بکنیم. خدا به ظاهرها و شکلها نمره نمیدهد. خدا به عناوین، اسامی، پیشوند، پسوند، اینا اعتباریات دنیاست، اسمایی که رو هم گذاشتیم گم نشیم. خدا به اینا نمره نمیده. خدا نگاه میکنه آدم بودی یا آدم نبودی، درونت نور بوده یا نبوده. اگر واقعا تمام تلاش رو کردی، حالا یه جایی هم خطا کردی، دستت خط خورد، یه جایی هم اشتباه کردی، تلاش رو حداقل کردی که سالم زندگی بکنی، ذره از مردن نترس، ذره از مردن دیگران هم ناراحت نشو، چون به آرامش رسیده، به طمأنینه رسیده. خیلی مهمه. شنیدید سوالات مثلا، حالا این رو هم عرض بکنم، که میگم همه چی به باطن مربوط میشه، سوالات شب اول قبر. حالا ما فکر میکنیم مثلا این شب پرسیده میشه از پیغمبر، از امیرالمومنین. دو روایت من عرض میکنم که از مرحوم علامه طباطبایی، دو روایت رو در المیزان دیدم. میگن وقتی که متوفا رو دفن میکنید، وقتی متوفا رو دفن میکنید، دیدید، میگن که مثلا یه بار داخل قبر تلقین بدید، یه بارم بعد از اینکه دفن میکنید، یه بارم خاک، یعنی دو بار کلا، یه بار داخل قبر، یه بارم وقتی خاک ریختید دوباره تلقین رو بدید، دوباره این کارو انجام بدید. چرا؟ چون دقیقاً وقتی که تشییع کننده ها میخوان برگردن سمت حالا منزلشون، میخوان برن مثلا مهمان هستن، مهمان صاحبان اعضا هستن، این تعبیر روایت پیامبر و امیرالمومنین این هست، وقتی صدای نعلین اون موقع بوده الان کفش، این صدای کم میشه، معلوم میشه اینو دارن فاصله میگیرن، دور میشن، صدای که قطع میشه اون دو ملک میان. یعنی تقریبا شما از قطعه خارج نشدید، اون دو ملک برای سوال جواب میرسن. یعنی زنده ها هنوز از قطعه اون، مثال دارم میزنم دیگه، حالا یکی روستایی مثلا از اون قبرستان کوچکی که هست خارج نشدی، سوالات پرسیده میشه و اونها میان. تو از چی میپرسن؟ از جسمت میپرسن؟ از اونی که زیر دومت خاکه؟ نه، فرمود دیگه اینجا با باطن کار دارن. عالم بعد از مرگ عالم روحه، عالم باطنه. من ربک، واقعا با همه وجود خدات کی بود که میگم باطن همون رو اصلاح بکنیم؟ بعضی خداشون شهرته، بعضی خداشون شهوته، بعضی خداشون پست و مقامه، هر کی یه جوری دیگه. بله به زبان میگه اشهد ان لا اله الا الله، اینو به زبان جاری کرده، ولی خدا دیگه بنا نیستش به این زبان کاری نداره گفتنش که. لا اله الا الله گفتن به زبان، شما ممکنه بری یه کشور خارجی به یه خارجی هم بگی بگو لا اله الا الله بگه، اما اینکه باورش کردی با همه وجود که خدایی هست که صحنه گردان این عالم هست، خالق این عالم هست، خالق جسم من، خالق روح من هستش، انا لله از او بودم و انا الیه راجعون، به سمت او برمیگردم، اینو با همه وجود باور کردی یا باورش نکردی؟ باورت رو میخوان، زبانت رو نمیخوان. زبان کاری نداره که من ربک الله، اینطوری نیست. لذا ممکنه تو قبل خیلی از آیت الله ها نتونن پاسخ اون ملائکه رو بدن، خیلی از آیت الله ها نتونن پاسخ بدن، خیلی از افراد کارگر ساده و عادی بی ادعایی که خدا رو واقعا قبول داشتن به راحتی جواب اون دو ملائکه رو بدن، به راحتی جواب رو بدن. باز اون سوالات هم از درون نفس توست، از باطن توست. لذا رفقا تمام تلاشمون، همه همتمون، اگر واقعا میخواییم مرگ ما مرگ راحتی باشه و ابتدای آرامش ابدی ما باشه، این دنیا که ازش خیلی ندیدیم که کی آرامش داشتیم، اگر میخواییم حداقل ابد آرامش داشته باشیم، میگه موقعی رفقا خلوت کنید درونتون و باطنتون، اگر ایراداتی هست بشناسید برطرف کنید، چون بناس بعد از مرگ به درونت نمره بدن. اگه بابات از دنیا رفت و میدونی آدمی بود که دل خوبی داشت، دلسوز مردم بود، تو زندگیش دست خیلی یارو گرفت، تا اونجایی که تونست نمازش رو خوند، یه جاهایی هم قضاش شد، اونا رو خدا میبخشه. بنای خدا بر سختگیری نیست. پیغمبرش فرمود من برای سختگیری نیومدم. پیغمبرم وقتی حرف میزنه کنه خدا حرف زده، چون فرمود که این کلام کلام من نیست، این کلام بشر نیست، این وحییست که به من گفته شده و من دارم بیان میکنم. پیغمبر فرمود سختگیری نیومدم. اگر پدرت مادرت از دنیا رفته و میدونی آدم خوبی بوده، نگرانش نباش. بله بیتابی میکنی، دلت براش تنگ میشه، اما اینکه او الان در سختیه، نه، تو در سختی که او رو از دست دادی، تو در سختی که اون نعمت رو از دست دادی. اتفاقا او به واسطه خوب زندگی کردنش الان در اوج آرامش، در اوج آرامش. خب من میخوام اصلاح باطن داشته باشم. این اصلاح باطن یعنی چی؟ این باطن این که بناست قیامت به واسطه بهش نمره بدن، این باطنی که بناست مرگ من رو رقم بزنه و عمر ابد من رو تضمین بکنه. ببینید عزیزان من، یکی از مهمترین مباحثی که میبایست دقت بهش کرد این هست که ما متاسفانه عمده ایرادی که قشر مذهبیمون داریم و حتی غیر مذهبیمون این هستش که ما دینمون دین پوسته‌ای شده. یعنی چه دین پوسته‌ای شده؟ یعنی از دین فقط به شعائر ظاهری دین اکتفا میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما تو اون زمینه‌ای که گفتم به باطن کار دارن، با همه وجود باید باطنت رو تربیت میکردی، تو اون زمینه برای اصلاح باطن قدم درست بر نمیداریم، گام درست بر نمیداریم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما بعد جامون تعلق دنیا هم داریم، این به درد نمیخوره. من نماز میخونم که وقتی میگم ایاک نعبدو، خدایا تنها تو را میپرستم، واقعا با همه وجود معبود من خدا باشه، معبود من دنیا نباشه، ثروت دنیا نباشه. این مهمه. آیه پرگابه، آیه تاجری، ما بلند شده تا بزرگه نوکر امام حسین بالا بشینید. سلامت باشید، خوش صلوات بفرست. اگر عبادات ظاهری، شعائر دینی، شعائر شیعی رو وسیله کردی برای اصلاح باطنت، بدون یه عمر ابد در آرامش و لذتی رو در پیش داری. ولی اگر از دین فقط به همون ظواهر اکتفا کردی، باطنت رو اصلاح نکردی، نماز میخوندی اما دنیا رو هم صفر چسبیده بودی، روزه میگرفتی، داشتیم دیگه در طول تاریخ، نداشتیم الان نداریم، روزه میگرفتی اما اراده ترک بر گناه نداشتی، فقط تو اون یک ماه گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکردی. ما روزه میگیریم برای چی؟ برای که گرسنه باشیم، تشنه باشیم؟ نه، مراتبی داره. برای شیعه امیرالمومنین این هست، مرتبه اول برای روزه گرفتن میگن که آقا مثلا یاد فقرا بیفتید، این مال اون پولدار است که تو زندگیشون اصلا یاد فقیر نمیافتن، یاد گرسنه ها نمیافتن، بیشتر اینطوریه. یه مرتبه که میاد بالاتر، مرتبه عالی تر روزه، این هستش که یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید. اما اولیاء خدا میگن اصل روزه برای اینه که تو یاد بگیری یک ماه وقتی در حلالهای خدا به نفست نگفتی، به تبع تو 11 ماه دیگه به حرامها خیلی راحت باید بتونی نبگی. اگر اون یک ماه به حلالها نمیگی ولی نفست تربیت نمیشود، به نفست نمیچشانی بندگی خدا رو، 11 ماه دیگه حرامها رو انجام میدی، این روزه به چه دردت خورده؟ چه فایده داشته باشه؟ داشته برای تو آقا عبادت و ولایت و ابتغوا الیه الوسیله، هر دوتا وسیله، تو وسیله متوقف نمونیم. ما نشستیم تو وسیله سیر نداریم. سیر یعنی چی؟ یعنی ببین اگه درونت متکبری بریز دور، اگه درونت حب دنیا داری بریز دور، اگه حسودی بریز دور، هر چیزی که درونت هست، هر چیزی که بناس خدا به اون نمره بده، اینو دفعش بکن. نماز نخون بگو تموم شد، هیئت نیا بگو تموم شد، نماز خوندی هیئت اومدی شروع شد. عمده اجتماع ما این هستش، میگیم آقا من اومدم یه اماج آقا گفتم حسین. خیلی خوب، روز قیامت امام حسین نوره دیگه، غیر از اینه؟ فرمودن ما اهل بیت نهنون نور، ما اهل بیت نور هستیم. خب تو اگر بنا باشه حالا نزدیک این امامم بری، حداقل باید نور باشی، چون ظلمت با نور سنخیتی نداره. تلاشتو بکن نور بشی دیگه. نمیشه که فقط یه عمر اسمش رو صدا بزنی، مردم کوفه هم اسم امام حسین رو صدا زدن، اما تو زمینه تبعیت تبعیت نکردن، تبعیتی انجام ندادن که. واقعا با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. رفقا جلسات اهل بیت و جلسه تربیت برای خودتون بکن. نماز باید زمینه تربیتت بشه، روزه باید زمینه تربیتت بشه، باید یه پلی بشه که تو فکر بکنی ایراد باطنت چیه. پیغمبر فرمود مردم آخر زمان یه ایرادی دارن. ایراد مردم آخر زمان چیه؟ فرمود یاتی علی زمانون علی امتی، زمانی بر امت من میاد که ان الناس تحسن فی علانیتهم، مردم ظاهرشون خوبه. یا حداقل نسبت به ظواهر خیلی مقیدن. اما و یخ و صفیه سرائرهم، مشکل اون امراض درونیشونه، امراض روحیشونه و همه ی عالم بعد از مرگ روحه، جسم است. همه ی عالم بعد از مرگ باطنه، ظاهر نیست. همه ی عالم بعد از مرگ حقیقت، شعار نیست، حقیقت شعار نیست. یه موقعی خلوت بکن در درونه. بابا پیغمبر چند سال، 1400 سال پیش پیشبینی کردی که تو این دوره که زندگی میکنی دل خوش میکنی به ظواهر، یه نگاه به درونت بکن. به خدا بعضیامون درونمون نگاه میکنیم، میگیم دروغ میگیم، آبرو میبریم، حسود هستیم، کینه ای هستیم، بخیل هستیم، پس چی مون مسلمونه؟ اسلام یعنی چی؟ همین شهادتین اشهد ان لا اله الا الله، تمام. این فقط احکام فقهی اسلام رو بر ما بار میکنه. از لسان امام هادی بگم، ما از خودمون که حرف نداریم که. امام هادی علیه السلام فرمود اون شهادتی که به زبان جاری و ساری میشه فقط باعث میشه که احکام فقهی به عنوان یک مسلمان در زندگی بر شما تطبیق بکنه. اما قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که به زبان گفتید اشهد ان لا اله الا الله، آمنو بالله. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید، آمنو. دوباره میگه آمنو. خب این دومی آمنو چی چیه؟ اما تو اعمالتون، تو رفتارتون، درونتون، ما این تجلیه حداقل نورانیتی که تلاش شده برای اینکه این باطن نور بشه رو ببینید. واقعا نشه 40 سال 50 سال 60 سال زندگی بکنیم بعد مثلا وقتی مرگمون میرسه بفهمیم با یه حسد، با یه غیبت، با یه آبرو بردن، با یه بدخلقی، با یه کشخلقی همه رو نابود کردیم و از بین بردیم. خودمون رو فریب ندیم. شیطون قشر مذهبی رو چجوری فریب میده؟ میگه عرق بخور، نه میدونه ما عرق نمیخوریم. میگه دزدی بکن، نه میدونه ما دزدی نمیکنیم. چجوری فریبمون میده؟ میگه به همین زوال دل خوش کن. نمازه رو که خوندی و روزه رو هم گرفتی و 4 جلسه هم هیئت اومدی و خب اینا بنا بود برای تو چه ثمری داشته باشه؟ فقط همین نماز میخونیم که نماز خونده باشیم، روزه میگیریم که روزه گرفته باشیم، اسم امام حسین میاریم که فقط اسم امام حسین برده باشیم؟ نه، اینطور نیستش. یه موقع عزیز ما در قرآن داریم آیات 7 برید بخونید، میگه بعض از صفات رذیله باطنی شما همه خوبی های گذشته تو رو نابود میکنه. یعنی روز قیامت محشور میشی، بعد به خدا رو میکنی، میگه خدایا 70 سال نماز خوندم، خطاب میاد که یه دونه هم نماز تو پرونده عملت نیست، دو رکعتی هم نیست. خدایا من 70 سال وضو گرفتم، میدونم نماز خوندم، میدونم هیچی نیست. چرا خدایا؟ یادت فلان جا زبون باز کردی، آبرو فلان مدعا آوردی، آبرو فلان منبری آوردی، آبرو فلان هیئتی آوردی، آبرو فلان بنده رو آوردی، به راحتی زبون باز نمی‌کنیم؟ چقدر راحت زبون هامون باز میشه؟ یعنی وقتی زبون به این راحتی باز میشه یعنی دین نداری. حاج آقا این دین نداری از خودت میگی؟ نه، به امام صادق گفت آقا شیعه ای دارید که نماز میخونه، همه نوافلش هم میخونه، شما رو هم دوست داره، اما دروغ میگه. فرمود فکذبوه و تکذیبش کنید، شیعه ما نیست. آقا شیعه ای دارید که خانومی هست، این تعبیر روایت مصدر امام صادق، گفت خانومی هستش که این متحجده، نماز شب شما میدونیم میخونه، نوافلش تو مسجد میخونه، اما آقا این خیلی بد اخلاقه، کج خلقه. امام فرمود فکذبوها، تکذیبش کنید، شیعه ما این نیست. یعنی امام میخواد بفرماد شیعه یعنی پیرو. بابا اگر سلمان شد، سلمان چون جعل هواه و هوا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقط نگفت علی علی علی، جعل هواه و حتی سلمان حلالهاش رو هم مباهاش رو هم بخواست امیر المؤمنین تطبیق میکرد، ما تو حرماش موندیم. یعنی مثلا امیرالمومنین این ظرف آب رو دوست داره بخور یا اون ظرف، هر دوتاش حلاله ها، اگه میدونست آقا این ظرف رو دوست داره این ظرف رو بخورد. یعنی همه ی آنات و سکنات زندگی شد، او شد سلمان، چون هم ظاهرن فریاد محبت اهل بیت رو سر میداد، هم در منصه عمل این رو همه میدیدن که کلامی از اهل بیت و اثر سلمان رو زمین نمیمونه، امکان نداره که کلام اهل بیت بشنوه یا بدونه. حتی به امام صادق گفت آقا یه شیعه دارید، این کافیه حس کنه شما چی دوست دارید. یعنی یقین هم نداره مثلا حس کنه که مثلا شما دوست دارید از این ور بره، از این سمت حرکت میکنه، حس کنه شما یه چیزی بدتون میاد انجامش نمیده. آقا این عجیب غریب نیست؟ امام صادق فرمود که مگه شیعه ما غیر این هم هست؟ اگه شیعه ما غیر این هم هست، رفقا خراب میکنیم عالم عبدمون رو با عدم اصلاح باطنمون. حواسمون باشه. من خیلی نمیخوام خستتون بکنم، روزه بیشتر خونده بشه، روایتم به قدر کافی بود که انشالله روح مطهر مادر فیض ببره از روزه اهل بیت، از روزه مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها. و به خانواده داغ دیدش هم عرض بکنم، اگر مهربان بوده، دلسوز بوده، اگر با خدا بوده، اگر اهل بیتی بوده، ذره ای نگران نباشید، کمک بکنید به تعالی روحش با قرائت قرآن، با همین روزه‌ای که حالا مثلا الان گرفته شد، اینا کمک میکنه که بالاتر بره. بعد اون عالم دعات میکنه. عجیب آقا، میگه اونایی که بچه های خوب دارن، خانواده خوب داره، همسر خوب داره، تو دنیا خوب زندگی میکنن، ای زمینه رشد اونها میشن مثلا با ذکری، با قرائت قرآنی، با روزه‌ای و هر چیزی که به هر حال زمینه رشد میشه هدیه میکنن به روح متوفا، یا متوفا تو عالم برزخ به بقیه مفاخره میکنه. چه بچه‌ای دارم، چه همسری دارم، مفاخره میکنه. بعد میگه اونها میبینن بچه هاشون اصلا توجه بهشون نمیکنن، دیگرانی که بچه هاشون یادشون نیستن، دعا نمیخونن، قرآن نمیخونن. اون انظرونا نقتبس من روحکم من نورکم که قرآن میگه یه بخشش مال عالم برزخه. میگن میشه یه جوری به دل بچت بندازی، روایت دارم میگم، قصه نمیگم، یه جوری به دل بچت بندازی وقتی که داره روزه هر رو میخونه به یاد تو روزه گرفته، یه جمع ببنده، به ما هم یه چیزی برسه، به یه مادرم و به هر کسی از دنیا رفته، پدرم و هر کسی از دنیا رفته. یعنی اونجا افتخار میکنه. بعد فرمود تو عالم برزخ برات دعا میکنه. خیلی از رابطه قطع نیست. شما سر قبر متوفا میرید میفهمه، جسمش نمیفهمه، روحش از عالم بالا میفهمه، رابطه قطع نمیشه. وقتی خوب زندگی بکنی برات دعا میکنه و اون دعا خیلی از گره های زندگیت رو باز میکنه. از همه تلاشمون رو بکنیم انشاءالله اگر در خدمت پدر و مادر میخواییم باشیم بعد از مرگ، یادشون باشیم که این یاد قطعا باعث تعالیشون و به تبع دعای اونها برای ما خواهد شد. خب قاعدتا باید مهمان مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیه باشیم. و خب مادری که الان در بستره دیگه، اما یه چیزایی یادمون نمیشه آقا، نخواهید ما یادمون بره. حالا بله سعی میکنیم یه چیزایی رو رعایت بکنیم، اما یادمون که نمیتونه بره که. بله تو ظاهر بعضی از مسائل رو سعی میکنیم به واسطه بعضی از مسائل، اما یه کسی زده تو صورت مادر من، من یادم نمیتونم یادم بره، یادم بره بی غیرتم. افتاده الان تو بستر میگه پهلو به پهلو نمیتونست بشه، صدا میکرد میگفت دو نفری بدن منو برگردونید. یعنی خودش نمیتونست، فاطمه زهرا سلام الله علیها. بذار روزه رو اینجوری بخونم، میخوام گریه کنید، ببخشید فاطمه هم نیستش ولی عیبی نداره، روح این مادر فیض ببره، مادرانمون پدرانمون که دنیا رفتن، همه یه محبین اهل بیت فیض ببرن. آیا همینقدر خدمتون عرض بکنم که سختری لحظات الان برای امام زمان ولی الله العظم، اون زمان در حیات امام مجتبی، برای امام مجتبی اون فاصله بین ضربه‌ای که فضل زهرا سلام الله علیه خورد تو شهادتشون بود خیلی سخت بود. چون میدونید نمیشه آدم یادش نیاد. من یه چیزی بگم، حالا به این میخوام بعضی از حرفا رو نزنم، سعی میکنم خیلی دلتون رو نسوزونم، اما فقط اگه میخوای یه روزه ای رو خوب عشق بریزی براش، تصور کن برای خودت پیش اومده، تصور کن برای خودت پیش اومده. مثلا تصور کن الان موبایلت زنگ بخوره بگن بودو تو کوچه دارن سر مادرت داد میزنن، چی جوری میشی؟ هنوز لگد نزدن، هنوز سیلی نزدن، فقط اصلا نمیدونی چی رو با خودتو برسونی. گفت مرده که پس که عمری نمک حیدر خورد، نعرزت بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم، مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد. من معذرت میخوام، من این روز شهادت میگم، اما ابن در آماسن سال هاست داره در خونه اهل بیت نوکری میکنه، حتما همسرشون هم همینطور هستن، کنیز اهل بیت علیهم السلام، حتما مادر همسرشون هم همینطور بوده. اجازه بدید مثل روز شهادت زهرا سلام الله علیها این مطلب رو بگم. رفقا ما تو عرب به ما گفتن تو صورت مادرمون سیلی زدن، اما این چجوری زدن خیلی عجیبه. ما تو عرب یه ضربه داریم وقتی یکی با یه دست به صورت کسی سیلی میزنه. یه صفقه داریم وقتی با دوتا دست به صورت کسی سیلی میزنن. یا صاحب زمان معذرت میخوام، سادات ببخشید. دومی علیه اللعنه می نویسد برای معاویه، میگه یه قدم سمت زهرا رفتم، زهرا رفت عقب. گام دوم رو برداشتم، فاطمه رفت عقب. گام سوم رو که برداشتم، پشت زهرا دیوار بود، دیگه زهرا عقب نمیتونست بره. چی کار کردی نانجیب؟ میگه فسفق تو علا خدیها، میگه با دوتا دست و صورت فاطمه سلام الله علیه فتناسرها الالعرض، زهرا روی زمین افتاد. فسقط حملها، هرچه ارادت دارین نام مبارک فاطمه زهرا رو صدا بزنه، همه صدا بزنیم یا زهرا.